محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی آید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال‌ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران آید به طرزهای مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه‌های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کرد. در نتیجه ورزشگران دوشنبه در بیشتری مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگان المپیاد ریو د ژانیر برزیلیا در سال 2016 اناستاسیا تیورینا و علیم جان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوع رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پشتناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. علیم جان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند. در المپیاد پرچم دولتی خودمان را بالا برداریم. خیلی خوب برآمد کردیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد باز زودتر برآمد کردیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخت در سبقت جوانان 3 مدال طلا به دست آوردند. تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا یک زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 122 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول، فرانسه جای دوم و برزیلیا جای سوم را کسب نمودند. به دهگانه اول اینچنین انگلیا، پرتغالیا، اوروگوای، اسپانیا، خورواتیا، ارجنتینا و کولومبیا داخلند. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 22 را صاحب شده است. اینچنین در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است. یادآور می‌شوم دسته منتخب ملی تاجیکستان امسال تنها یک بازی انجام داد. فوتبالبازان تاجیک با رهبری سرمربی عثمان توشف در بازی بین المللی دوستانه از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 شکست خوردند. این بازی 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند به حضور تماشاگران دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F 3 بازی باقی مانده اش را سال آینده در دوشنبه با منتخب مغولستان، در مهمانی با دسته ژاپن و در میدان خود با تیم میانمار برگزار میکند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی آسیا که قسم نهایی مسابقه به سال آینده گذرانیده شد، در بازی اول دوستانه بر منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی روز دوشنبه 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان خوجند دایر گردید. گل یگانه را خسرو تویرف در دقیقه 38 سمر رساند. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند.
یادآور می‌شوم منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان تا 16 ساله همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه B شامل است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دوری 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم ختلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، سه دور پیش از به آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال باری نهم قهرمانی تاجیکستان و باری هفتم پی هم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 هم در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته ختلانی باختر با کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دور 16 هم CSKA از لکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکند واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دوری گذشته دسته استرافشن شهری استرافشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند. بعد انجام بازی فوتبال میان دو دسته محلی در شهر خاروخ، مخلصان با هم مناقشه کردند. مقامات گفتند در پی سنگ اندازی مخلصان فوتبال به سوی همدیگر 21 نفر مجروح شده، چندین خانه و ماشین شهروندان ضرر دیدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
بنا به معلومات رسمی در یک مناقشه میان مخلصان دو دسته فوتبال در شهر خاروخ 21 نفر جراحت برداشتند و چند بنای معماری آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه بیگاه 19 سپتامبر در میدانچه ورزشی مکتب رقمی 2 شهر خاروق روی داده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت مناقشه بعد مسابقه فوتبال میان مخلصان دسته های گولکن و خاروق بالا سر زده است. در بیانیه آمده است در نتیجه سنگ پرت‌های از هر دو جانب 21 نفر جراحت های گوناگون جسمانی برداشته، 20 عدد شیشه های تریزه های مکتب رقمی 2 در شهر خاروق، 7 شیشه های خانه های استقامتی، 6 عدد افتماشین شهروندان ضرر تکنیکی برداشته، 6 عدد تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 5 شیشه های تریزه بینای امانت بانک شکسته شده است. مقامات میگویند پرونده جنایی باز کردند و عاملان حادثه را جستجو دارند. حادثه در میدانچه فوتبال مکتب رقمی 2 در مرکز شهر خاروق سر زده است. گلروز نوروزوف دیکتور این مکتب در صحبت برادی آزادی گفت بازی فوتبال خوب گذشت ولی بر سر نتیجه بازی جنجال شد. نوروزوف گفت دسته گولکن دسته محله خاروق بالا را به حساب 2-1 شکست داد و بعد از آن مناقشه زر زد. دیکتور مکتب گفت
در آنجا فوتبال دو کماند بازی کردن، کماند بال خاروق و کماند گولکن. پروسه فوتبال نقض رفت. بعد همون جنبست بازی مناقشه بین مخلصان سر شد و او طرفش دیگر شکستن و چی و دوز زدن در اونجا شب کی میداند کی باید.
یک منبع رادیوی آزادی گفت سنگ پرت‌های از جانب هر دو طرف در مرکز شهر روبروی بنای شعبه کارهای داخلی شهر خاروق قریب یک ساعت دوام کرده است. نظر اشتراکداران قضیه فعلا دسترس نیست. خرسند یک ساکن محله برخاروق به رادیوی آزادی گفت مسابقه فوتبال میان محله‌های خاروق همساله برگزار می‌شود ولی امسال به جنجال پیچید. همصحبت ما در سر زدن حادثه مخلصان دسته گولکن را عیب‌دار کرد، هرچند مخلصان این دسته گفتند برعکس هواداران دسته برخاروق بعد شکست خوردن مناقشه تماشا کردند. یک همصحبت ما در شهر خوراق گفت مقامات قدرتی به این جنجال دخالت نکردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی در این باره اشاره نشده است، اما مقامات گفتند عاملان حادثه را جستجو دارند. چند نفر از ساکنان خوراق گفتند جنجال با دخالت فعالان محله ها خاموش شده است. مسئولان بیمارخانه ولایتی بدخشان گفتند در پی مناقشه شب 19 سپتامبر به بیمارخانه های شهر خوراق یگان نفر مراجعت نکرده است. مقامات ولایت بدخشان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مسئولین دفتر مطبوعاتی ولایت به زنگ‌های پی در پی ما پاسخ ندادند. هرچند برخی ساکنان شهر خوراق گفتند در وقت مناقشه مخلصان فوتبال یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در جای حادثه قرار داشت. برخی کارشناسان میگویند نبود جای کار و مشکل‌های اجتماعی جوانان را احساساتی کرده است و کمترین نافهمی میتواند به مناقشه انجامد. رمزی میرزابک و خبرنگار و تحلیلگر و ساکن شهر خوراق گفت مناقشه بعد از بازی فوتبال در همه کشورها سر میزند، ولی مشکل اجتماعی هم میتواند باعث چنین حادثه ها شود. به تاکید خانم میرزابک و
من فکر میکنم این یک چیزی خاص با همین چیزی نمودی ورزش است، ولی در دیگر حالت ها هم حقیقتا چنین مشکلات هست. جوانان بیشتر کار ندارند، با یکان چی مشغول نیستند. این یک چیزی طبیعی است که یک انرژی دارند، چیز دارند، در بعضی حالت ها و بیرون میبرند، یکان فهمیده نشود، یکان
شهر خوراق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراضهای جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پستگاه‌های کارمندان نهادهای قدرتی عمل می‌کند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کافت کاویش های منامین ارکیولوژی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مانده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده ام. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است. دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاویش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند. سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند. این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند. همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان. و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جای نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگار عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس پارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سقوطی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سقوط ها و باختری ها برپای داشتیم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانه که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامه‌اش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همین جا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودند. اگر ادا شوند رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
تاجیکستان کشوری من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان مادری من، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان شام وطنم، شام وطنم، شام وطنم. تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم. از کانی تیلای از تازه ساختمان هایش برست ممجی سرود کارگر بشت و صحرایش مکانی پختکاری پرهانه میوه های باخ هایش شیرینت شهد و شکر تاجیکستان کشوری من شام وطنم شام وطنم تاجیکستان مادر من شام وطنم شام وطنم تاجیکستان جان وطنم شام وطنم شام وطنم تاجیکستان جان وطنم جان وطنم جان وطنم زنم در هر کجایش با سرفرازی قدم میکنم نظاره بر شهر و دهاتش دم بدم در زمینش با سرودی نو بنو پا مینه هم دل نمیخواهد که چشمم از تماشایش کنم تاجیکستان کشور من شام وطنم شام وطنم تاجیکستان مادر من شام وطنم شام وطنم تاجیکستان جان وطنم، جان وطنم، جان.